أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقصق عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. این بخش پایانی مقطع سوم سیره و زندگی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه است. بخش اولش مربوط به دوران کودکی و شیرخوارگی بود که گذشت. بخش دوم مربوط به نوجوانی یا جوانی بود که اون دو تا حادثه پیش آمد در باره قتل اون قبطی و تأمین شورای امنیت و تصمیم بر قتل او بود. سوم حرکت ایشون و مهاجرت ایشون از مصر به طرف مدین بود که وارد مدین شد و دختران اون پیرمرد را دید. در جریان مقطع دوم ظاهرا هم اون ضمیر به اون قبطی برمیگردد نه به اسرائیلی. اون قبطی گفت که اتورید و ان تقتلنی کما قتلتن امس نفسا بالامس. برای اینکه وقتی یک کسی از آل فرعون از قبطی ها کشته بشود فوراً گزارش میرسد. به همون دلیل که ان الملأ یعتمرون لیقتلوک معلوم میشود که فوراً گزارش رسید. شورای تأمین تشکیل شد و قصد کردند که موسی علیه السلام رو شهید کنند. نمیشود گفت به این که از کجا او فهمید، یعنی اون قبطی از کجا فهمید. پس ظاهراً او بود. اما حالا وقتی که چند تا خواسته داشت، این خواسته ها رو الحمدلله به پیشگاه ذات اقدس اله عرضه کرد، وارد مدین شد، به بچه های اون پیر مرد که حالا شاید ظاهرن شعیب سلام الله علیه بودن، فرمود ما خط بکما، یعنی شما یه مشکل جدی دارید. ختم اون کار مهم رو میگن، هر سخنرانی رو نمیگن خطبه. اون سخنرانی که مطالب معظم درش هست او رو بهش میگن خطبه. خطیب جمعه چنین گفت، یعنی مطالب مهمی را در نماز جمعه بیان کرد. اگر یه امر عادی باشه و سهل باشه نمیگن ختم، کار مهم و مشکل رو میگن ختم. فرمود ما خط بکما، مشکل جدیشون چی که اینجا ایستادی تو این گرما؟ چون معلوم میشه که سمت تولا الزل معلوم میشه هوا گرم. قالت لا نسقی حتی یستر الرعا. مشکل ما این است که پدر پیری داریم، ما مسئول این دام ها هستیم، این دام ها رو باید بپرورانیم، آبشون بدیم به مانند آن، و اینها هم نامحرمن و نمیتوانیم با اونها در کنار این چاه یک جا به سر ببریم. این مشکل ماست، یک کار جدی ماست. وجود مبارک موسی کلیم آمده این گوسفندها رو سیراب کرده و رفته یک در یک سایه و خواسته با ذات اقدس اله در میون گذاشت که من نیازمند مسائل مالیم. البته خیر در قرآن کریم بر مال حلال هم اطلاق شده است، بر اصل مال هم اطلاق شده است، انه له بالخیر لشدید. چون کسی که متعهد از حامی مظلوم باشد خود را مسئول می داند دیگر. اگر چون که گفت این ربی بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرن للمجرمین، اگر یک کسی ببیند یه مظلومی، یه محرومی، یه گوشه افتاده است، به این به حمایت او بر نخیزد. همون روایتی رو که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود التارک لشفاء المجروح شریک لجاره. همینه، اگه کسی مظلوم رو ببیند و به داد او نرسد و او رو کمک نکند، این شریک جرم اون جاره و ظالم است. حالا اینجا سخن از ظلم نبود، سخن از محرومیت و استضعاف بود. وجود مبارک موسی کریم اون تعهد را با خدای سبحان داشت که رب بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. کسی که در کنار سفره احسان الهی نشسته است خود را مسئول میبیند. حالا این 3-4 تا مشکل داشت. این مشکلات یکی پس از دیگری حل شد و برخی هم دارد حل میشود. ارشد رب اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر. خب در چنین وضعی که به سایه درختی یا سایه تپه جایی پناهنده شد، فجاعت هو اهداه ما، یکی از این دو دختران پیر مرد حالا شاد شعب سلام الله علیه بود، از منزل برگشتن گفتن پدرم میخواد اجرت کار شما رو بده. یه مطلب مربوط به اجرت این آبیاری است، یه مطلب مربوط به عقد اجاره 8 یا 10 سال است. اینا کاملا از هم جدا. یه درآمد موقتی است مربوط به این کار، یه درآمد سالانه است مربوط به اون اجاره 8 سال یا 10 ساله. فجاعت هو اهداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، که مربوط به اون اجاره 8 یا 10 ساله نیست، این اجرت این کار موقت است که آبیاری کردی. فوراً دعای موسی کلیم مستجاب شد. ارسل رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. طول نکشید که دختر شعیب از راه رسیده گفت بیا اجرت بگیر. این استجابت دعاست سریعا در یک شهر قربتی. فجاعت و اهداه ما تمشی على استحیائن. خب این حیای دستور بین المللی اسلام است که ان الدین عند الاسلام، اختصاصی به شریعت حضرت خاتم صلی الله علیه و سلم ندارد. در دین موسی اینطور بود، در دین عیسی اینطور بود، در دین ابراهیم خلیل اینطور بود. اصولا انبیاء حیا رو عفت رو آوردن. میبینید مسیحیت الان با این وضع اوریان و نیمه اوریان دارد به سر میبرد، با اینکه وجود مبارک مریم سلام الله علیها همین که اون تهمت را شنید گفت یا پروردگارا ای کاش مهدو قبل هازا بگن تو نسجم منسیه. خب این منطق مسیحیت است، ای کاش من قبرم میمردم و از خاطری تاریخ رخت میبستم و این حرفا را نمیشنیدم. اما الان مباشرت آزاد، معاشرت آزاد بر اونها یه تمدن است. قبلن هم به عرضتون رسید که مشکل مسیحیت این است که امام ندارد. اگر یک کسی مثل امام در مسیحیت قیام میکرد، مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی جدا میکرد، اونا هم مثل ما یه خاورمیانه آباد و آزادی داشتن. الان مشکل مسیحیت نداشتن امام است. همین دین، مکتب، حرف بشود مبارک مسیح همون حرف انبیای قبلی و بعدی است. خب فلما قالت ان ابیت او که لیجزی که اجر ما سقیت لنا، این کار مربوط به اجاره 8-9 سال نیست. فلما جا اهو، وجود مبارک موسی کریم آمده پیش این پدر پیر، حالا یا شعیب سلام الله علیه بود یا دیگری، برخی ها مرحوم شیخ طوسی تو تبیان وجوهی که نقل کرد، یکی از اون اقوال وجوه این است که حضرت شعیب سلام الله علیه قبلا رحلت کرده بود. برخی ها میگوین این پیر مرد همون حضرت شعیب سلام الله علیه. فرمود فلما جاءه و قص علیه القصص، قصص قبلا هم بحثش گذشت که مفرد است، احسن و قصص همین است، ان هذا له والقصص الحق همین است. قصص در قرآن به این قسمت ها به کار نرفته، قصص است و مفرد است، یعنی اصل داستان. داستان را وجود مبارک موسی کریم برای این پیرمرد بیان کرد. اون پیرمرد فرمود همه مشکلاتت حل شد و تمام خواسته هاتم برآورده شد. از این که گفتی رب نجنی من القوم الظالمین که آیه 21 بود، نجوت من القوم الظالمین، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، برای اینکه اینجا حوزه اقتدار فرعون نیست، یه شهر جداییست، یه کشور یا مملکت جداییست، یه مستقلیست، اصلا در تحت نفوذ آل فرعون نیست، اونجا جسد سلطنت ندارد. شما از خدا خواستید، گفتی رب نجنی من القوم الظالمین، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، این یکی. و گفتی رب اینی لما انزلت الیه من خیر فقیر، اینم اجاره نقدت که برای فرزندانم آبیاری کردی اجارت. حالا یک درآمد مستمری هم برای شما ما در نظر گرفتی، هم تشکیل خانواده بده و هم اینکه یه درآمد مستمر داشته باشه. دو تا پیشنهاد هست. اون جایی که وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که حالا میخواست از مصر به طرف مدین مهاجرت کند، گفت به این که رب قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اون دعا هم که مستجاب شد، بالاخره راه رو گم نکرده، از مصر به شرق مصر رفته، حالا از راه دریا یا غیر دریا این بحر احمر رو پشت سر گذاشته، در شرق بحر احمر جریان شام و مدین و این منطقه است، بالاخره در کمال سلامت به این منطقه رسیده. پس اگر عرض کرد رب نجنی من القوم الظالمین، این دعا مستجاب شد. اگر گفت ربی ان یهدی یعنی سواء السبیل، این هدایت هم حاصل شد. اگر گفت رب اینی لما انزلت الیه من خیر فقیر، این دعا هم مستجاب شد. حالا مونده تشکیل خانواده و درآمد مستمر. وجود مبارک شعیب اگر این پیرمرد اون حضرت باشد، فرمود به این که شما می توانید با یکی از فرزندانم ازدواج بکنید و 8 سال یا 10 سال اجیر ما باشید. قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین، یکی از این دو دخترها دختر به اون پدر پیر پیشنهاد دادن که این را برای حفظ رمه ما یا تأمین شؤون زندگی ما اجیر بکن، برای اینکه بهترین اجیر آن است که هم در کار خودش درایت و مدیریت داشته باشد، هم از امانت و طهارت برخوردار باشد. ما رفتار او رو، گفتار او رو آزمودیم، او پاک هست، مدیریت هم که دارد و قدرت دارد. قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. همانطور که در جریان یوسف سلام الله علیه گذشت، اجعلنی علی خزائل الارض انی حفیظ علیم، و در جریان طالوت هم مشابه این گذشت در سوره مبارکه بقره، وقتی که طالوت به زعامت مبعوث شد و ذات اقدس اله او را به عنوان زعیم مبعوث کرد، آیه 247 سوره بقره این بود که پیامبر اون عصر به مردم اون عصر فرمود ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. تو مسائل نظامی هم اگر مطرح است، یه فرماندهی که هم درایت و مدیریت نظامی دارد هم توانمند اجراست. خب اینا سه نمونه است در اسلام و در قرآن کریم. یکی مربوط به صدارت و وزارت است، یکی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامی است، یکی مربوط به مسائل اجرایی است. در جریان هست موسی مسئول اجرایی و کارهای عادی است، در جریان هست یوسف صدارت و وزارت است، در جریان طالوت راجب فرماندهی جنگ است، که بالاخره این دو عنصر محوری برای همه لازم است، هم درایت و مدیریت باشه که از او به علم یاد شده است، هم قدرت اجرایی که زاده و بستتن فی العلم و الجسم. خواستگاری حضرت موسی نبود، خواست پیشنهاد وجود مبارک یعقوب شعیب سلام الله علیه بود، اون پدر پیشنهاد داد. خب این جریان داوود سلام الله علیه هم تو هم زیر مجموعه طالوت پدید آمد که به قتل داوود و جالوت. در این قسمت وجود مبارک شعیب، بنابراین که پیرمرد شعیب باشد، بعد از پذیرش پیشنهاد دخترش که گفت یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، اون پیرمرد بزرگوار فرمود انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. پیشنهاد از طرف اون پیرمرد بود، نه از طرف حضرت موسی سلام الله علیه، و من میخوام یکی از این دو دختر را به عقد شما در بیارم. این گفتگوست، عقد نیست تا گفته بشه به این که این با ابهام سازگار نیست، این مقابله قبل العقد است، لذا از چند جهت با ابهام همراه است. یکی معلوم نیست که کدام یکی از این دو دختر باشه، در حالی که در عقد باید زوجه مشخص باشه. یکی این که مهریه باید معین باشه در مهر المسمی، اینجا مشخص نیست که مهر المسمی اجاره 8 ساله است یا اجاره 10 ساله. اینا گفتگوهای قبل العقد است که حین العقد مشخص میشه. خواه بله، این که صیغه عقد نیست که، بله نکاح دیگه، این صیغه نکاح نیست که، این مقاوله است. اریدو فعل مضارع، اون که فعل مضارع، من میخواهم یکی از اینها را به عقد شما در بیاورم، این که عقد نیست، این مقاوله قبل العقده. موقع عقد میگن انکحتو، برای اینکه اسره فعل ماضی است، اسره در انشاء است، وگرنه نه ماضی است نه مضارع. خدا غریق رحمت کنه شیخ انصاری رو، اون رساله‌ای که نوشته به عنوان سیاق العقود، گفته که اگر کسی خواست فارسی عقد بخواند باید مواظب باشه، اگر بگوید به این که من این دختر را به عقد شما در آورده بودم، این میشه خبر دیگه، این ها رو نباید ذکر بکنه. اگر گفت که من این دختر را به عقد شما در آوردم، نه در آورده ام، میشه انشاء. فرق درآورده ام با درآوردم یکی خبر میشه که انشاء اینا رو برام شیخ انصاری تو اون رساله سیاق العودشون ذکر کردن. خب ما یه با حرف میخواب بزنیم که انشاء باشه دیگه، یعنی الان این کار کردم نه سابق این کار کردم. گفتم با گفتم فرق دارد، گفته بودم رفته بودم فرق دارد. خب این مقابله با فعل مضارع هماهنگ است، این که عقد نیست، عقدش همون فعل ماضی است که اثره در انشاست، لذا با دو تا ابهام همراه است که هیچ کدام از این دو تا ابهام تو عقد پذیرفته نیست. اینی اريد ان انكحک احد بنتج هاتین، معلوم شه هر دو حضور داشتن که نفرمود احداهما، هر دو حضور داشته. احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج. خب این ثمانی حجج بعد هم فرمود اگه خواستی 10 سال بشه. خب فعلا مشخص نیست که 8 سال است یا 10 سال، گرچه به استراحه در اول فرمود 8 سال. این چون مقاوله قبل العقد است این ابهام ها ضرر ندارد. بعد فرمود به این که 8 حجه تو روایاتی که زیر این آیه است ملاحظه فرمودید از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن که آیا قبل از اسلام مکه میرفتن یا نه، فرمود حج از زمان هست ابراهیم به بعد چیزی رایجی بود، تو از دین هست موسی بود، تو دین هست عیسی بود، و به همین آیه استدلال کردن که هر سال یک بار مکه میرفتن. چون هر سال یک بار مکه میرفتن به جای اینکه بگن 8 سال میگفتن 8 حجه، حجه یعنی یک سال یک بار حج رفتن. چون سالی یک بار حج میرن اگر گفتن 8 حجج یعنی 8 سال، اگر گفتن 10 حجج یعنی 10 سال. این استدلال وجود مبارک حضرت است. خب فرمود به این که الا ان تأجرنی ثمانی حججن، 8 حجه یعنی 8 سالی که هر سال یک بار حج میشه. خب الان فعل اتمم تعشرن، اگر چون که این 8 سال به 10 سال رسید این از طرف شماست، بر از طرف ما هم مانعی نیست، میخواد 10 سال باشه اب نداره. اینا گفتگوهای قبل العقد است. الان گفتگوست که گفتگو که دیگه اب نداره، از طرف پدر باشه، از طرف ولی باشه، از طرف وکیل باشه. بله این شخص میتونه مهر که لازم نیست به شخص برگرده، که شخص میتواند مهر را به نفع خودش به نفع عهد اولیا خود قرار بده در ملک اوست دیگر. اما این گفتگوها معناش عقد نیست، در حین عقد شاید درآمد را به خود خانم دادن، فرق نمی کند، درآمد ملک خانم است، صداق ملک محزن هست، حالا به هر چی میخواد بدهد. خب فعل اتمم تعشرن فعل اندک. بعد هم فرمود به این که ما نه کار سخت از شما میخواهیم، نه یک مستأجر سخت گیریم که مجر را در زحمت بیندازیم. اگر اجاره به این تعلق بگیرد این شخصی که خانه ندارد میشه مستأجر، اون مالک خانه میشه مجر. اگر محور اجاره کار باشد اون صاحب کار میشه مستأجر، این کارگر میشه موجر. این کارگر حالا یا بناست یا شاگرد بنا، این خودش رو اجاره میده در برابر مال الاجار، اجرتی که میگیره. اون صاحب کار، اون صاحب خانه که این شخص رو اجیر کرده، او میشه مستأجر، این شخص میشه موجر. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه بنابراین که پیرمرد اون شعیب باشد، فرمود سه مسئله را من باید در میان بذارم. نه کار ما کار سخت است، یک، نه خود ما سخت گیریم، دو، سوم این که ما نمیگیم صالح واقعی هستیم. صلاح واقعی را البته داشت. شما امیدواریم در این برخورد چند ساله احساس بکنی که ما جز صالحینیم، ستجدونی انشاءالله من الصالحین، که تو میفهمی من انسان صالحم. خب با این که فی نفسه کان من الصالحین، اما امیدوار است که این اجیر در نحوه برخورد با صاحب کار صلاح او را احراز کند. این سه مطلب را وجود مبارک شعیب با او در بین گذاشت. فرمود و ما اريد ان اشق عليك في امرين، نه اصل کار شاق است، نه ما یک کارفرمای سختگیری، هیچ، و برخورد ما هم برخورد صالحانه است. خب فرق میکند، یه وقت است که کمک میگیرد، یه وقتی که غذای خوب میدهد، یه وقتی اصرار میکند که شما باید راه دور ببری که پر علف باشد، تا چه اندازه باشد دیگه. ستجدونی انشاءالله من الصالحین. مطلب مهم آن است که به همین آیه و امثال آیه استدلال کردن که اجاره مشروع است، مستحضری است که کار در اسلام از پربرکت ترین امور است. افرادی که حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف می‌شدند معرفی می‌کردند که فلان شخص کارش اینه، فلان شخص کارش اینه. اگر نوبت به کسی می‌رسیدن که بیکار بود می‌گفتن او فعلا شغلی ندارد، تو روایات ملاحظه فرمودید در که سقط من عینی، از چشمان حضرت می‌افتاد، او من عینه، دیگه حضرت با احترام او را نگاه نمی‌کرد، البته در صورتی که کار داشته باشد کار نکند. پس اصل کار فضیلت هست، روایت فراوان است. دوم این که اون قصه معروف که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر را بوسید، اونم نشانه عظمت کار و کارگری است. سوم آن است که کاری که محترم است، کارگری که محترم است، آن است که هر کسی برای خودش کار بکند، نه مزدوری. شما تو کتاب اجاره بارها برزتون رسید، این کتاب اجاره رو ملاحظه فرمایید، روایاتی که مرحوم صاحب وسائل یا سایر محدثان در مبحث اجاره نقل کردن، غالبا این روایات رو آوردن که مزدوری یعنی مزدوری، مزدوری مکروهه، نه اینکه مکروه باشد، منهی است. این نهی رو فقها هم بر کراهت کردن جمعا بین الادله. ظاهر نه خیلی تند و تیزه که آدم برای دیگری کار کنه. خب این میشه کرامت جامعه انسانی، نه تنها کار باید باشه، کار برای خود سخت باشه. اگر لقد کرمنا برای آدم هست، این که با مزدوری سازگار نیست. تو روایات حتما یعنی حتما، اگر این درس نیست، حتما این روایات باب اجاره وسائل رو میخونید، شما که به لطف الهی امکانات دارید. چند تا روایت هست، ظاهر روایات چیست، چرا فقها جمع کردن هم را کراهت کردن، گفته این نهی در تنزیهی است، باید مشخص بشه. تا ما بدونیم که در مملکت کار باید باشه یک، مزدوری نباشه دو، این هر کسی برای خودش کار بکنه، این میشه کرامت جامعه. این که ما بی صبرانه منتظر ظهور اون حضرتیم، برای اینکه جامعه رو با کرامت اداره میکنه. خب اگه کسی مزدور دیگری باشه، دستش به دیگری نگاه میکنه، اون نان دیگه نان کریمانه نیست. خدا نمیخواد جامعه با اطعام اداره میشن. شما الان مهمان پیشتون آمد، شما رو اطعام میکنید یا اکرام میکنید؟ یه مختصر غذا میدید دستش، یه میوه میدید دستش، یا بالاخره یه ظرف میوه میارید، مگر او چقدر میوه میخوره، چقدر غذا میخوره؟ شما با احترام از او پذیرایی میکنید، نه با اطعام. خدای سبحان هرگز نمیخواهد امت اسلامی اطعام بشه، یعنی شکمشون سیر بشه. اگر فرمود لقد کرمنا بنی آدم، میخواد جامعه را با اکرام اداره کنه، با آبرومندی اداره کنه. اگر این روایات رو ببینید اون وقت برای شما روشن میشه که چرا مزدوری در اسلام مکروهه. حالا اونا که فتوا به حرمت دادن باید جواب رو بگن، ولی بالاخره ظاهر نهی خیلی تند و تیزه که مبادا کسی را به کارگری بگیرید، مبادا کسی خودش اجیر بکنه. یعنی این حیثیت در ما، آبرومون و حیثیتمون در اختیار خودمون نیست که هر کار رو انجام بدیم. حالا مجبوری مطلب دیگه است. غرض آن است که به همین آیه و امثال این آیه استدلال کردن که حرام نیست اما کریمانه نیست. اداره جامعه اسلامی باید با کرامت باشد، با اکرام باشد، نه با اطعام. یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید. اون تسخیر متقابل است، نه مسخره کردن. اون که در سوره مبارکه زخرف آمده با اونی که در سوره حجرات آمده که جمع بشه، فرمون لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، مبادا کسی کسی رو مسخره کنه. اما تسخیر متقابل جایز است. یه کارگری تو خیابان ایستاده، یک طبیبی است از سفر برگشته، این ساقش و چمدانش هم جابجا میکنه. پس فردا که این طبیعی کارگر مریض شد، او هم لباس محترم پزشکی میپوشه، بولش و مدفوش هم آزمایش میکنه. یه تسخیر متقابل است. اینطور نیست که حالا اون کارگر چمدان و ساق او رو جابجا کرده یه جانبه باشه، او هم پس فردا ادرار او رو در آزمایش میکنه. این تسخیر متقابل رو سوره زخرف امضا کرده، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. باید یک دیگر رو تسخیر کنید. جامعه هم با همین داره سامی میپذیره. خب اون طبیب که از سفر برگشته، این که نمیتونه بار خودش جا به جا کنه، که یه کارگری میخواد. این کارگرم وقتی بیمار شد کسی نمیتونه آزمایش بکنه، که اون طبیب آزمایش میکنه. جامعه با این داره اداره میشه. من از اینه که جامعه با کرامت باید اداره بشه. این که با واقع متحیریم که وجود مبارک حضرت ظهور کرده چگونه جهان را اداره میکنه. یقینا با کشتار فراوان نیست. تو روایات دارد که وقتی حضرت ظهور میکند، وضع الله یده علی رؤوس الانام رؤوس الخلق فیحکم به عقولهم و احلامهم، عقل مردم بالا میاد. این واقع از هر شق القمری حیرت انگیزتر است. چه کار میکنه حضرت که عقل مردم؟ الان اگر این 7 میلیارد آدم عاقل باشن و 313 شاگرد هم مثل امام داشته باشه، حضرت به خوبی اداره میکنه. اگر جامعه عاقل بود، مردم عاقل بودن، اداره افراد عاقل سخت نیست. اما تمام حیرت ما در اینه که حضرت چگونه مردم عاقل میکنه. این عظمت او، جلال او، شکوه او چگونه است، خدا میدونه. به هر تقدیر غرض این است که این روایت ملاحظه فرمایید. یه وقت است آدم میگه ما در فشاریم، خدا این استکبار و صهیونیست را به عذاب علیم گرفتار بکند، مخذول و منکوب بکند، جلو پیشرفت ما را گرفتن. خب این یه عذریست مقبول. اما یه وقتی میخواد نظام اسلامی رو معرفی بکند، نظام اسلامی با اطعام اداره نمیشه، با اکرام اداره میشه. الاسلام ما هو، النظام الاسلامی ما هو، یه جواب دارد. یه وقت هست خب خدا اینها رو به عذاب علیم گرفتار کنه، راه ها رو بستن، خون یه راه دیگه داره. اما اصل اسلام با اکرام هم راه هست. باید اشخاص هم باید بدونن که فروتنی غیر از فرومایگی است. همه ما موظفیم فروتن باشیم، متواضع باشیم، اما موظف هستیم که خود را مزدور دیگری نکنیم، به درایت و مدیریت برسیم که خودمون خودمون را تأمین کنیم. خب فرمود به این که موسی کلیم در پاسخ شعیب سلام الله علیه ما فرمود به این که ذالک بینی و بینک، اون که فرمود ایم الاجلین قضیتو فلا عدوان علی. بسیار خوب، حالا یا 10 سال یا 8 سال بعد تصمیم میگیریم، عقد اجاره رو میبندیم، ولی اگر 8 سال شد شما دیگه توقع نداشته باش اصرار بکنی که من 2 سال دیگه بمونم، یا اگر 10 سال من پذیرفتم 10 سال بمانم دیگه شما اعتراض نکنید که چرا بیش از 8 سال موندید. ما بالاخره نیاز اونها حل میشه، یا بچه ها رشد میکنن یا کسانی میان، بالاخره این دیگه قضیه شخصی است دیگه، این خصیصه ای ندارد که 8 سال باشه یا 10 سال باشه. غرض اینه که این مقابله به گفتگوی قبل العقده. موسی کریم سلام الله علیه هم در این گفتگوی قبل العقد به اون پیرمرد فرمود به این که بسیار خوب، هر کدام رو پذیرفتم بعد دیگه شما کسی حق اعتراض ندارد، اگر 8 سال عقد بستیم که 8 سال و اگر 10 سال بستیم 10 سال، والله علی ما نقول وکیل، خدا را وکیل میگیریم که او کارهای ما را هم شاهد اوست، هم حاکم اوست و هم مسئول اجرا اوست. والحمدلله رب العالمین.